ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این دم کنار توجه و تأمل شما هستیم به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه‌ها رو با برنامه موسیقی نیستان آغاز می‌کنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز به درگاه کریم آمدیم. سلام، ادب و احترام و قبولی طاعات شما گرامیان شنونده که در هر کجای دنیا هستید، پارسی زبانانی که رادیو فرهنگ رو گوش میکنید و برنامه تخصصی موسیقی نیستان که به موسیقی اختصاص داره ولی از آیین‌ها و فرهنگ‌ها و لهجه‌ها و گویش‌ها و زبان‌هایی که از طریق صدای خوانندگان می‌شنویم یا کسانی که شعر و آهنگ‌ترانه گفته‌اند در نیستان بررسی میشه به صورت کاملا دانشی و همینطور از تجربه های ارزنده کارشناسانی که تشریف میآورن در برنامه ها ایفای نقش میکنن، صداشون رو میشنویم، صدای سازشون رو، کلام و ادبیات خاص خودشون، باعث میشه که ما سطح هوش فرهنگ شنیداریمون بالا بره و ما هم سعی میکنیم بهترین حرف ها و بهترین نمونه های موسیقی رو برای شما پخش بکنیم. طبق روال نیستان در ابتدای برنامه ورودیه داریم با یک قطعه موسیقی با کلام که عنوانش هست ای دوست، با آهنگسازی و تنظیم حسین فرهادپور به خوانندگی عبدالرسول کارگشا و شعری از جمال الدین محمد نظامی گنجوی. با هم میشنویم و برمیگردیم.
مرا کنم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست، حدیث عاشقی بر من رها کن، تو لیلی شو تو لیلی شو که من مجنونم ای دوست. شنیدم عاشقان را می‌نوازید، شنیدم عاشقان را می‌نوازید، مگر من زان میان بیرونم ای دوست، مگر من زان میان بیرونم ای دوست.
وقت اون رسیده که برنامه که ضرب اصول رو براتون پخش بکنیم. هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی در استودیو تشریف دارن با ساز تنبکشون و درباره بزرگان ریتم در موسیقی ایرانی صحبت میکنن، آنهایی که تألیف دارن، مکتب ایجاد کرده اند، در کنار نمونهایی که خودشون با ساز تنبک می نوازن در اینجا و حرفهایی که از سر تقطقه تجربه و دانش هست و سالها خودشون شاگردی زندیات استاد محمد اسماعیلی رو داشتن که ایشان هم پیرو به مکتب استاد زندیات حسین تهرانی، بزرگ مرد موسیقی ایران که شخصیت برجسته‌ای به لحاظ اخلاق و رفتار و دانش بوده، در کنار استاد صبا به بخش مهمی از موسیقی ایران پرداختن که امروز ما سربلند هستیم و شاگردان بسیاری در هنرستان‌ها و دانشکده‌ها و آموزشگاه‌ها در حال فراگیری هستند و باعث توسعه همه جانبه موسیقی ایران شده. بخش مهمیش خب ریتم و وز هست که آقای میرزاخانی مدت هاست در ضرب اصول در نیستان برای ما صحبت میکنن. آقای میرزاخانی سلام و احترام، خوش آمدید.
درود بر شما. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در ادامه مباحثی که شبهای گذشته داشتیم، معرفی کتابهای آموزشی تنبک در مکتب استاد حسین تهرانی و استاد محمد اسماعیلی، خلاصه‌ای بگم برای عزیزانی که شاید شب‌های گذشته در خدمتشون نبودیم. کتاب اولی که معرفی کردیم کتاب آموزش استاد حسین تهرانی بود که در سال 1350 برای اولین بار انتشار پیدا کرد و اولین متد آموزش تنبک در مکتب استاد تهرانی بود که به شیوه سخت توسط استاد حسین دهلوی انجام شد، که بسیار این کتاب تجدید چاپ شد و در بعد از انقلاب هم مؤسسه فرهنگی ماهور با طرح جلدی جدید بارها این کتاب رو به تجدید چاپ رسوند و خود این حجم از تجدید چاپ با تیراژهای بسیار بالا، یعنی من آخرین چاپی از این کتاب یادمه چاپ 29 بود که بعضن بعضی موقع تیراژش تا 10,000 جلد هم بوده، نشان از این میده که فکر میکنم نظر بنده این هست که برجسته ترین رفرنس آموزشی تنبک بوده در تاریخ ما. و خب بعد از اون اساتید دیگه اومدن کتابای دیگه و نوتنگاری با متدهای دیگه رو نوشتن و آموزش دادن.
البته از مرجعهای معتبر.
بله بله.
امروز مراجع زیاد داریم که افراد بتونن بهش رجوع بکنن در رابطه با این موضوع مهم، ولی خب این رفرنس یا مرجع در نوع خودش بیبدیل هست از استاد تهرانی و استاد اسماعیلی که شاگرد برحق ایشون بوده.
بله صحیح فرمودین، دقیقا همین جور هست. و خب در ادامه این کتاب هم گفتیم که استاد محمد اسماعیلی اومدن در سال 1370 کتاب آموزشی نوشتن در تکمیل کتاب آموزشی استاد حسین تهرانی و همونجور هم که عرض شد در انتهای هر دو کتاب قطعاتی برای گروه نوازی تنبک نوشته شد که بعدها کتابهایی در خصوص قطعاتی برای گروه تنبک هم به چاپ رسید. در ادامه هم کتاب حاصل عمر رو معرفی کردیم که دوره عالی و فوق عالی استاد محمد اسماعیلی بود که این کتاب شامل 243 قطعه بود که هر قطعه آموزشی در یک متر خاصی بود و دو ضربی، سه ضربی ساده، چهار ضربی، ریتم های لنگ و ریتم‌های ترکیبی، ریتم‌های ساده، به تمام ریتم‌ها پرداخته شده و در انتهای کتاب هم قطعاتی برای ضرب زورخانه، فرهنگ زورخانه آمده. بخشی از قطعه رونما هم از اجرای استاد محمد اسماعیلی در دهه 40 قرار داده شده و در تمامی کتاب هم همونجور که گفتم تکنیکا به صورت تصویری آموزش داده شده، مخصوصا تکنیکا که به صورت جدید نواخته شده و در این کتاب ها برای اولین بار اجرا شده. در ادامه معرفی کتاب ها به کتاب قطعاتی برای گروه تنبک رسیدیم که در شب گذشته درباره صحبت کردیم که در سال 1378 این کتاب چاپ شد و در دست عزیزان قرار گرفت. در ادامه اون در سال 1395 کتابی با عنوان 7 قطعه برای گروه تنبک به نوشته استاد محمد اسماعیلی و به کوشش جناب آقای مسعود پورصد احمد توسط مؤسسه فرهنگ هنری ماهور چاپ شد و در خدمت عزیزان قرار گرفت که این کتاب هم در تکمیل قطعاتی بود که برای گروه تنبک نوشته می شد و از استاد محمد اسماعیلی چیزهایی که به صورت مکتوب انتشار پیدا کرده در خصوص قطعاتی برای گروه تنبک، یک قطعه در کتاب آموزش تنبک ایشون بود که در انتهای کتاب در سال 1370 چاپ شد، عرض کردم یک قطعه اونجا قرار داشت و در سال 1378 هم که کتاب قطعاتی برای گروه تنبک بود که 4 قطعه برای گروه تنبک هم در این کتاب چاپ شد و در کتاب 7 قطعه برای گروه تنبک هم همونجور که از عنوان کتاب مشخصه 7 قطعه برای گروه تنبک نوشته شد که مجموعه این قطعات 12 عدد میشه که از استاد محمد اسماعیلی برای ما به یادگار مونده که خب قطعات بسیار جامع و کاملی است و همچنان عزیزانی که در این حوزه فعالیت دارن و علاقه خاصی به اجرای گروه نوازی دارن، بارها ما دیدیم که از همین کتاب‌ها استفاده کردن، از همین قطعات استفاده کردن و گروه تنبکی رو به روی صحنه بردن و این قطعات رو نواختن و شیوه های اجرایی هم در این کتاب ها خب خیلی متفاوت هست و در مترهای مختلف. و چیزی که خیلی جالب هست توی این اجراهای گروه نوازی، ما تغییر ریتم های ناگهانی به تکرار بسیار بالا رو میبینیم که مثلا در یک قطعه در متر 2 ضربی ساده داره اجرا میشه، ناگهان ما وارد ریتم ترکیبی میشیم، چند میزانی ریتم ترکیبی زده میشه و یا حتی بعضی جاها ما میبینیم متر اجرا تغییر پیدا میکنه.
بله.
متر پایین و بالا میشه که خب من اینها رو از خود زبان استاد شنیدم که همیشه تأکیدش برای بحث سولو و همچنین گروه نوازی، مخصوصا گروه نوازی چون تایم اجرای بالاتری داشت، ایشون میفرمودن که باید قطعه جوری برنامه ریزی بشه که مخاطب خسته نشه و به تکرار مطالب نیفته، نوانس ها رعایت بشه، جای سرعت پایین بیاد بالا بره، متر عوض بشه، صدادهی ها تغییر کنه، سازبندی ها، سازه که اجرا دارن یه جا دف بیاد اجراش بارستر بشه، یه جا تنبک، یه جا ابزار، دائم با تغییر این کارها باعث میشد که مخاطب دائما شنوا باشه که با فراز و فرودهای قطعه آشنا باشه. این هم در خصوص موضوعات کتابای آموزشی که عرضم بود 5 عنوان کتاب بود که در 5 شب خدمت عزیزان معرفی کردیم. کل کتابایی که در مکتب استاد حسین تهرانی و استاد محمد اسماعیلی نشر پیدا کردن این کتاب بودن. البته بنده حقیر در ادامه مکتب استاد حسین تهرانی و استاد محمد اسماعیلی کتاب‌های در دست اقدام برای چاپ داریم. یک کتاب آموزشی مقدماتی تر هست که سعی کردم حالا با توجه به پیشامدهای امروزی و مشغله‌های زیاد هنرجویان و عزیزانی که تشریف میارن کتابی بنویسم که قبل از کتاب استاد تهرانی باشه، یه مقدار سطح درس ها پایین تر باشه و جملات آموزشی کاربردی تر باشه که عزیزان زودتر بتونن به نتیجه برسن که یه مقدار انگیزه بگیرن و بتونن کار رو ادامه بدن. در ادامه هم 5 قطعه برای گروه تنبک هم هست که خودم در دست تدوین دارم که در ادامه مکتب استاد اسماعیلی قرار هست نشر پیدا کنه و یک کتاب هم اجرای سولوهای استاد محمد اسماعیلی است که برای اولین بار هست که انشالله اون هم در دست چاپ هست که انتشار پیدا کنه. سولوهایی که استاد محمد اسماعیلی، البته سولوهای بارزشون که در کنسرت ها بوده، سولوهای خیلی معروفشون رو، اونها رو هم داریم به دست نگارش میرسونیم که عزیزانی که دوست دارن حالا با موضوعیت سولو نوازی استاد اسماعیلی هم آشنا بشن، از این کتاب استفاده کنن و بتونن اون قطعات رو بنوازن.
بسیار خوب و درود بر شما. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعد.
بنده هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
درود بر شما شنوندگان بسیار خوب نیستان که رادیو فرهنگ رو گوش میکنید و برنامه نیستان که یکی از برنامه‌هاش موسیقی نواحی ایران هست که به طور ویژه در این بستان فارس میپردازیم، شهر شیراز و ایل قشقایی که جناب آقای دامونش شفلوکی هنرمند گرامی از کوبه نوازان و کارشناسان موسیقی نواحی مدت هاست در نیستان صحبت میکنند و نمونه هایی میآورند و پخش میکنند و شبهای گذشته شنیدیم و امشب هم قرار یک جمع‌بندی داشته باشیم درباره هر آنچه که از موسیقی شیراز و ایل قشقای صحبت کردن همچنان بشنویم و نمونه رو هم که آوردن همزمان گوش بدیم. آقای ششپولوکی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب گرم دارم خدمت شما استاد گرامی جناب آقای مهدوی و همینطور دست‌اندرکاران خوب برنامه نیستان و شنوندگان عزیز و فهیم برنامه، در خدمتتون هستم.
فهمی سراپا گوشیم.
ما طبق شب‌های گذشته و سلسله‌ای که از برنامه‌های گذشته راجع به اون صحبت کردیم به حوزه موسیقی، همونطور که اشاره فرمودین، حوزه مناطق مربوط به فرهنگ موسیقی قشقایی، حوزه موسیقی شیراز، اشاراتی کردیم، توضیحاتی دادیم و قطعاتی شنیدیم. همونطور که اشاره کردیم این حوزه وسیع هست که فرهنگ های مختلفی رو در دل خودش جا داده، یعنی جغرافی های فرهنگی شاید ایالت فارس و فارس بزرگ که از یعنی شیراز تا هممرز با بخش‌های جنوبی و حتی تا سواحل خلیج فارس و همینطور در حوزه‌های شمال و شمال غربی اون به حوزه‌های مثل مناطق لرنشین و حوزه کوهکیلوی بویراحمد و اینها مواجه هستیم و خب این اقوام موسیقی‌ها و فرهنگ‌های موسیقایی خاص خودشون رو داره. یکی از فرهنگ‌های موسیقی‌های اقوام مهمی که بسیار ممزوج و در داد و ستد با فرهنگ موسیقایی شیراز و فارس زبانان فارس با ترکان قشقایی و حتی اقوام دیگه‌ای در فارس مثل ایلات خمسه، بهالو، اینانلو، عرب، باسری، نفر و بسیاری اقوام دیگه در داد و ستد فرهنگی و خصوصا موسیقایی هستند، اقوام لورهای کوهکیلوی بویراحمد و لورهای ممسنی که خب طوایف مختلفی دارن مثل ایلات بهمهی و ایلات مختلف دیگه حوزه های مربوط به اقوام لور که اینها در طی قرنها در داد و ستد و در مجاورت جغرافی های فرهنگی یکدیگر بودن و داد و ستد فرهنگی موسیقایی بسیاری رو داشتن و تبادلاتی. ما حتی در بخش سازشناسی میبینیم که برخی از سازها از قومی به قوم دیگر وارد شده و در اون قوم حاضر شده و تثبیت شده. به طور مثال ما در بخش موسیقی چنگی های قشقایی ما ساز کرنا، سرنا و با کوبه نقاره قشقایی رو داریم و شما دقت کنین بیشتر مناطق ایران و این نقاره خصوصا صرفا در ایل قشقایی هستش، ولی کوبه‌ای همراه با سرنا یا کرنا در مناطق دیگه ساز دهل هست. ما میبینیم که این ساز نقاره از ایل قشقایی به ایلات بویراحمد و ممسنی ورود پیدا کرده و در اونجا شکل بومی خودش رو گرفته و حتی در سده معاصر تقریبا میشه گفت همزمان با ورود سازهای مثل ویولون در موسیقی ایرانی حالا با به واسطه مواردی این ساز به ایلات و اقوام هم نفوذ کرده و شکل بومی خودش رو گرفته. ما میبینیم که ویولون با لحن و لهجه و اجرا در عاشقهای قشقایی و از دههای گذشته، یعنی تقریبا مصادف با حضور این ساز در موسیقی ایرانی و موسیقی ارکسترال در ایران، لهجه محلی رو گرفته و با این فرمت و با این تکنیک اجرایی از ایل قشقایی باز مثلا به لورهای ممسنی ورود پیدا کرده یا به موسیقی بویرحمت ورود پیدا کرده. این در این حوزه ممسنی و کوهکیلوی بویرحمت ما بخشی که بسیار نزدیک باشه با مثلا به طور مثال با موسیقی قشقایی، موسیقی شبیه به موسیقی چنگی ها رو داریم که خیلی نزدیک هست و در اونجا به نام موسیقی مهترها و یا در بخش ممسنی خطیرها شناخته میشه که در اونجا هم این ساز کرنا و سرنا و نقاره هست. موسیقی هایی که خیلی خاص‌تر معنی حوزه خودشون باشه شاهنامه خوانی هایی هست که مربوط به حوزه کوکیلوی بویرحمت هست که شیوه های خاص و بسیار منحصر به فردی مربوط به تکنیک های شاهنامه خوانی در اون حوزه رو داره که به هر حال اساتید بسیار توانمندی در این حوزه حضور داشتن و در ارائه و گسترش شاهنامه نقش موثری رو ایفا کردن. حالا باز در این داد و ستد مقابل ما میبینیم که یکی از بخشای و اقوامی که باعث گستردگی شاهنامه خوانی در ایل قشقایی هم میشه باز همین شاهنامه خوانان کوکیلوه و بویرحمت هستن و همینطور ایلات ممسنی که باز شاهنامه خوانی از اونجا میاد و خیلی شکل خاص خودش رو میگیره. حالا اگر که موافق باشین یکی از نمونه های صوتی مربوط به حوزه فارس و کوکیلوه بویرحمت و بین اقوام اون هست قطعی رو به اتفاق هم گوش بده.
بله میشنویم و برمیگردیم.
همونطوری که شنیدید این قطعه از قطعاتی هست که در رابطه با موضوعی که در رابطه با اون صحبت کردیم که بین اقوام مختلف و قومیت‌های مختلف داد و ستد موسیقایی برقرار هست، این قطعه یک نمونه خیلی خوبی هست که ما این رو در کارگان موسیقی شیراز مشاهده می‌کنیم، همینطور در کارگان موسیقی کوهکیلوی بویرحمت، حتی ممسنی و حتی در بین ترک زبان نان قشقایی. این قطعه یک قطعه‌ای است که ماحصل این داد و ستدهای فرهنگی هست.
درود و سپاس آقای ششپولکی، خداحافظی میکنم با شما، انشالله در برنامه بعد هم بتوانیم همچنان خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم استاد عزیز، من هم از شما و همینطور دستندرکاران خوب و گرانقدر برنامه و شنوندگان عزیز برنامه نیستان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
میخواییم در این بخش بپردازیم به موضوع کودک، موسیقی و نمایش که طبق روال برنامه های قبل در خدمت سرکار خانم فائزه فیض شیخ الاسلام هستیم، از مدرسان و کارشناسان آموزش های خلاق دانش آموخته هنرها هستند از دانشگاه سندنی پاریس 8 در فرانسه. درود بر شما خانم فیض، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهدوی و شنوندگان عزیزتون. در ادامه برنامه تأثیر موسیقی بر کودکان و بازی‌های نمایشی که برای جذاب‌تر شدن مبحث آموزش قرار معرفی کنیم، میخوام بهتون یه بازی رو معرفی کنم به نام ساز من بدن من، که به نوعی فعالیت برای کودکان به این شکله که بتونن با بدنشون صدا سازی کنن و صداهای بدنیشون رو کشف کنن، چه حالا این به صورت فردی یا به صورت گروهی، که ریتم های جذاب و خلاقانه ای رو هم میتونن اجرا کنن. در ابتدا باید بپرسیم چگونه یه بدن میتونه ساز باشه، چطور میتونیم ریتم و ضرب آهنگ های متنوعی رو با اون اجرا کنیم. ساده ترین و مشخص ترین اعضایی که میتونن نقش ساز رو داشته باشن دستان و دهان ما هستن. البته دستان دیگه، چون یک دست صدا نداره اونطور که میدونیم، در واقع این که کوبیدن دستان به هم دیگه، به هم زدن دستان، ابتدایی ترین حرکتی هستش که از دوران نوزادی و به صورت غیر ارادی و رفته رفته البته ارادی کودکان انجام میدن. قابلیت های صدا سازی دستان ما از به هم زدن ساده دستان تا دو انگشتی دست زدن مثل صدای قطرات باران، مالیدن کف دست به هم دیگه که صدای مرموزی رو تولید میکنه، و تمامی اینها میتونه وجود داره، یا حتی ضربه زدن به یک شی روی میز زدن در واقع میتونه صداهای مختلفی رو ایجاد کنه. سعی باید بکنیم که به عنوان مربی یا والد کودک یک جورهایی اون رو کنجکاو کنیم که با دستانش چه صداهایی رو میتونه تولید کنه. ممکنه مثلا ما دو انگشتی زدن رو بهش بگیم و اون شروع کنه ببینه صدای یک انگشتیش چه شکلیه، سه انگشتی چه شکلیه، اگه با چهار تا انگشت در واقع روی دستش بزنه به چه شکله، یا حتی مثلا بشکن زدن با یک دست یا با دو دست، از اون چیزهایی که قابلیت‌های دستان کودکان رو هم بالا میبره و یک جورهای دستورزی هم به حساب میاد. همطور که میدونید ما در پیش دبستان و سالهای اولیه دبستان مشکل ضعف انگشتان بچه‌ها رو در به دست گرفتن مداد داریم و عملا این صدا سازی ها با دست میتونه یک تمرین دستورزی برای کودکان هم به حساب بیاد. بعد از امتحان کردن صدا سازی با دو دست میتونن انواع ضرب گرفتن رو، ضرب زدن با انگشتان روی سطوح مختلف رو تجربه کنن. با دو تا انگشت در واقع چگونه میتونن صدای قدم های آدمی رو که داره تند میره روی میز تقلید کنن، چطور میتونه این آدم مثلا اگه خسته باشه صدای حرکتی این آدم با دو تا انگشت ها اگه بخواد روی میز حرکت کنه چه شکلی میشه. صدا سازی با دستان و ضربه زدن میتونه عملا خیلی متنوع باشه و در واقع همونطور که گفتم برای دستورزی، تقویت انگشتان و حتی شاید تمرینات اولیه‌ای باشه برای نوازندگی، اگر کسی بخواد از کودکان در واقع در حوزه موسیقی به طور جدی وارد بشه و بخواد به سراغ نوازندگی بره. حالا میرسیم به صداسازی‌های دهانی. اولین صداسازی که میتونیم بگیم و خیلی متداوله سوت زدن هست. سوت زدن واقعا یک نوع مهارته، این که چگونه هوا رو خارج کنن، چگونه بتونن با دست یا بدون دست در واقع سوت بزنن و تقلید ضرب آهنگ بکنن، حتی با سوت، این که بتونن با یه سوت یه ملودی رو بزنن یا آهنگی رو در واقع تقلید کنن. مورد بعدی سق زدن هستش. سق زدن باز از اون کارهاییه که در واقع با چسباندن زبان به سقف دهان میتونن صداهای مختلفی رو، حتی میتونن صداهای بم یا صداهای زیر در واقع ایجاد کنن، که این سق زدن خودش باعث تقویت ماهیچه زبان میشه و خیلی از مشکلات بیانی و گفتاری در کودکان به خصوص عدم ادای درست کلمات و حروف یا تاکید روی یه حرف، بچه‌ای که سین شین زه اینا رو میزنن عملا از زبان تنبل میاد، زبان ماهیچه‌ایه که باید ورزش داده بشه و این عملا میتونه یک نوع ورزش زبانی هم باشه، یک نوع در واقع ملودی و ریتم رو هم میتونه هم بچه‌ها باهاش ایجاد کنن. پاها هم میتونن به تنهایی یا با تلفیق صداهای دست یا تلفیق صداهای دهانی یه ساز ترکیبی رو ایجاد کنن. ما حتی در واقع میتونیم با مثلا صدای لوکوموتیو، یادم ما بچه بودیم با زدن روی پاها و قفسه سینه یه صدای لوکوموتیو ایجاد میکردیم که نمیدونم الان چند درصد از پدر مادر اینو به بچه‌هاشون یاد میدن، متاسفانه به نظرم خیلی کم باید باشن. و حتی شروع میکردیم لوکوموتیوی که داره به سرعت به ما نزدیک میشه، لوکوموتیوی که داره از ما دور میشه، یعنی تنظیم میکردیم بالا بردن و پایین آوردن صدا رو. و امیدوارم که پس از تجربیات فردی که کودک در این رابطه میکنه، میتونه به همراه والدینش و یا در مدرسه